بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک تلیمان نجات هست، در تحقیق معنای خلوص در نیتها فرمود بزرگوار عد الله مقامه که نیت عبادت در نگاه اول به دو شق تقسیم می شد: یک نیت برای جلب توجه مردم، برای پسند مردم، شنیدن مردم، دیدن مردم که تعبیر از ریا و سمعه میشه، این یک نیت برای عبادات هست، و شق دوم برای نزدیک شدن به خدا و امتثال فرمان خدا. این شق دوم در نیت هاست که فرمود شق اول را شرک هست و شرک واضح هست، شرک جلی هست، و الحمدلله همه مردم خبر داره. قسمت دوم، نیت برای نزدیک شدن به خدا، امتثال فرمان خدا، باز خودش به دو قسمت تقسیم می شد. شخص عبادت را به جا بیاره برای نزدیک شدن به خدا، به خاطر اینکه داخل بهشت بشه، به خاطر اینکه از عذاب جهنم حفظ بشه، به خاطر اینکه رزق و روزیش زیاد بشه، به خاطر اینکه بچه‌هاش و خانواده‌اش محفوظ باشن. این یک نیت در عبادت، در نزدیک شدن به خدا. نیت دوم این هست که قربتا الله برای امتثال فرمان خداست، به جهت محبت این شخص به خدا، به جهت شکر خدا. فرمود که اون قسم اول که برای مردم نبود، برای خدا بود، ولی به خاطر منافع، منفعتها و اجتناب از مضرتها. فرمود این هم یک نوع شرکه، اگرچه شرک خفی هست و مجهول مانده، مخفول مانده، خیلی ها اصلا علم برش ندارن، خبردار نشدن از این شرک. اونهایی هم که خبردارن نتوانستن معالجه بکنن، یک جایی پاشون لغزیده در عمل، چون عمل مقام تفصیله، خلاصه یک جایی در این مقام پای انسان می لغزه بلا شک، مگر محمد، آل محمد علیه السلام، حتی انبیا هم اینجا پاشون لغزید. اونجایی که خدای متعال به انبیا خطاب فرمود که برای نجات انسانهای گناهکار، مؤمنین ضعیف، مؤمنین اسیانکار، مؤمنین پست، باید که جان خودتون را، جانهای طیبتون را و جان طیب اولادتون را، جانهای طیب را فدا کنید برای نجات مؤمنین پست. انبیا به این راضی نشدن، اگرچه امتثال میکردن، در امتثالشون هیچ تخلف عمدی نداشتن، تخلف شرعی، ولی از روی دلشون نمیتوانستن، دستشون میلرزید، پاشون میلرزید. پس این نیت که نیت برای محبت الله باشه، برای شکر خدا باشه، نیتی است که از عهده همه ساخته نیست، در اینجا اول که باید برش علم پیدا کنیم که اعتقاد بکنیم خدا را میدانیم، اقرار داریم، اعتراف داریم که این نیت های ما خرابه، اعمال ما اشکال داره، ناقصه، ما باید برای محبت تو عبادت کنیم اگرچه تو ما را به جهنم ببری. باید اول برش علم پیدا کنیم، بعد از علم انشاءالله موفق به عمل بشیم و از برکت سید و شهدا صلوات الله علیه برای همه اهل ایمان میسر شده علاج این درد بی علاج. فرمود دعای ازاله، این درد ناعلاج علاجش برای همه میسر شده که بالاخره در یک جایی بتوانند، اگر خوف از جهنم هم باشه، طمع بهش هم باشه، بگذارن کنار، فقط برای خدا، برای محبت خدا عبادت بکنن، که انشاءالله به این قسمت از مطالب هم میرسیم. ادامه مطلب هست، میفرماد که والذی یظهر من الکتاب و السنه، آنچه که ظاهر میشه، ظاهر شده از کتاب و سنت، کتاب یعنی قرآن، سنت هم هر جا میفرماد یعنی احادیث، از قرآن و حدیث مطلب ظاهر شده واضح هست. قال الله سبحانه معاذ الله من نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده والله سبحانه اجل من ان یعد عبده الضعيف الطامع انك لو عملت لي كذا فلك عندي كذا فيعمل العبد ذلك العمل طمع عدته طمع عدته سبحانه فيحرمه وكفاه ايمانه بالله وتصديقه له ولرسوله المخبر عنه ولأوليائه المؤدين عنه وبجنته وناره والحشر والنشر لا سيما إذا فهم أن ذلك نفس وعاتب نفسه ولم تتابعه قصورا ولكل منا مقام معلوم. مفرمت كآية قرآن معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، پناه بر خدا اگر که ما بگیریم، خدای متعال اینجا از زبان خداست، خطاب از زبان خداست در داستان یوسف علیه السلام، پناه بر خدا اگر ما بگیریم بنده ای را به اون چیزی که بهش عطا نکردیم، شخصی را بهش چشم نداده باشیم عتابش کنیم چرا ندیدی، بهش گوش نداده باشیم عتابش کنیم چرا نشنیدی. میفرماد این دور از خدای ماست و دور از حکمت تمام حکماست و خدای سبحانه میفرماد اجل از این هست که بنده ضعیف طمعکارش را وعده ثواب بده که اگر تو فلان عمل را بکنی، این عمل را برای من بکنی، من برای تو این ثواب را، این پاداش را مقدر میکنم. خدا یک همچو وعده ای به بندش بده، فیعمل العبد و پس عمل بکنه این بنده ضعیف به طمع وعده الهی، بعد خدا این بنده را محرومش کنه. این دور از کرم خداست، چون بنده ضعیف ناقصه. میفرماد که و کفایت میکنه برای این بنده ایمان این بنده و تصدیق این بنده، تصدیق داره به ایمان به ضروریات، تصدیق داره به رسول خدا، به ما جاء به نبی، به ضروریاتی که مسلمیاتی که این پیغمبر اوصیای این پیغمبر از طرف خدا آوردن لأولیاء المعدین، اقرار داره به جنت، اقرار داره به نار، به آتش، به حشر، به نشر، اعتقادش درسته ولی خلقتش نقصان داره، بنده ضعیفه. لا سیما به خصوص که این بنده علم هم داشته باشه، فهمه، بدانه ان نذالک نفسان، کارش خرابه، خودش اقرار داره، آتب نفسه، خودش را مؤاخذه میکنه، عتاب میکنه، سرزنش میکنه. لم تتابعه قصورا، اگر نمیتوانه تبعیت کنه میدانه از قصورشه. ولکل منا مقام معلوم، در این درجه خلق شده، نقصان داره، قصور داره، تقصیر داره، معترفه، اقرار داره. خدای کریم، خدای جلیل، رؤوف، رحیم این صفات کمال را داره، میفرماد اجل از این هست که به این بنده وعده بده و این بنده هم به وعده الهی عملی را، ثوابی را انجام بده، بعد محرومش کنن. خب این با خدای خدا نمیسازه. اون حدیثی هم که حضرت جواد صلوات الله علیه فرمودن که در کتاب مبارک اسرار و شهاده ذکر می فرمان که خدای متعال خطاب فرمود به محمد و آل محمد علیه السلام که با خدای من نمی سازه که من بنده های مؤمنم را در جهنم در کتاب در کنار گناهکاران و کافران و مخالفین با خودم قرار بدم، با غیرت من نمی سازه. اون دعای ابو حمزه سمالی هم امام سجا صلوات الله علیه همین را می فرمانه، می فرماد خدایا من بنده، یعنی از زبان ما می فرماد حضرت، من بنده تقصیرکارم، گناهکارم، مستحق به جهنمم، ولی با خدای تو نمی سازه من کنار دشمن تو بنشینم. واقعا با خدای خدا نمی سازه. بنده ای که مقر باشه، معترف باشه به همه عقاید حقه، خب بنده ناقص، ضعیف، تقصیرکاره و مقر هم هست، معترف هم هست به تقصیرات خودش، این را به ثواب بهش را وعده بدن، بعد خلاصه اون وعده داده شده را بهش عمل نکنن، انجام ندن. می فرماد خدا اجل از این هست و خدا برای این درد علاج قرار داده. از طرفی با حکمت خدا نمی سازه، از طرفی هم محاله که این بنده بدون نیت خالص و عمل خالص داخل بهش بشه. این تدبیر خداست، باید یک تدبیر اینجا به کار ببره، از طرفی این را جهنمش نبره، از طرفی این را موفق بر عمل خالصش بکنه. می فرماد علیسه یبود الله سبحانه، آیا نمی فرماد خدای سبحانه لمثل هادا فلیعمل العاملون، اذالک خیر نزلا ام شجرت و زقوم. می فرماد که به مثل این عمل، به مثل این ثواب، برای این ثواب عمل کنن، عمل کننده ها، یعنی خدا در کتاب خودش این طمع ثواب میده به بنده ها که اولا به طمع ثواب به حرکت بیان، به هیجان بیان. می فرماد این بهتره، با برکت تره، یا اون درخت زقوم، اون تینت جهنم، تینت سجین. یا می فرماد در آیه بعد یدعوننا رغبا و رهبا، درباره زکریا علیه السلام و همسرش الیصابات و در سن پیری خدا به اینها فرزندی عطا کرد یحیی علیه السلام، با وجود این که عقیم بود زنش دیگه، از دوره زایمانش، از دوره این که به توان باربر بشه گذشته بود، می فرماد یدعوننا رغمن و رهبا، اینها ما را به طمع بهش و به خوف از عذاب جهنم دعا می کردن، می خواندن. پس بالاخره یک سنت جاریه هست، باید که این طمع و این خوف باشه، وگرنه بنده های ناقص نمی توانن ابتداءن اولن بتوانن به هیجان بیان. یا آیه بعد می فرماد که ادعو ربکم تضرعا و خیفه، یا خفیه در آیات دیگر، می‌فرماید بخوانی پروردگارتان را از روی ترس، از روی تضرع. پس معلوم میشه که باید که این طمع باشه، این خوف باشه که بنده توی راه بیفته. می‌فرماید یکی از افرادی که برشون زکات تعلق میگیره، جزء مستحقین زکات هستن، اون کسانی هستن که وقتی به اینها پولی پرداخت میکنن توی راه میافتن، خوششون میاد، متمایل میشن. باید یک انگیزه اولیه ایجاد کرد، اگرچه اون انگیزه اولیه کفایت نمیکنه. این آیات متعدد از کتاب خدا در این انگیزه اولیه که هست باید علاجش کرد این را. و امثال ذلك و یدل علی قوله علیه السلام فی حدیث هارون ابن خارجه و هی افضل العباده فلأختیها ایضا فضل نعم الکمال کل الکمال فی الاخلاص فی النیه. می فرماید در اون حدیثی هم که ذکر کردیم از امام علیه السلام، حضرت فرمودن که افضل العباده این عبادت هست، عبادت احرار. فرمود عبادت به سه قسم میشه، اینهایی که قربتن الالله عبادت میکنن یا احرارن، نه براشون جهنم مهمه نه بهش مهمه، فقط محبت الله دارن، اینها آزادن. بعضی ها عبادت اجرا دارن، اجیرن، مزدورن، کارمندن، حقوق بگیرن، اون پولشون را میخوان بگیرن، به کارفرما زیاد توجه ندارن، اینها عبادتشون عبادت مزدورهاست. فرمود عبادت اجراست. دسته سوم هم که عبادت غلامها و کنیزها بود، از ترس چوب عبادت میکردن. حضرت فرمود عبادت احرار افضل العباده. میفرماد این نکته داره، این دقت نظر داره. نفرمود اون دو عبادت دیگر به کلی ساقطه، فرمود این عبادت بهتر از اون دوتای دیگر هست. پس معلوم میشه فل اختیها، پس برای این دو خواهرش هم فضلان، یک فضلی هست، اگرچه این فضل خیلی پایینه، خیلی پسته، اصلا قابل قیاس با اون عبادت احرار نیست. میفرماد نه بله، الکمال کل الکمال، کمال و همه کمال در اخلاص در نیته. و الحر انسان آزاده لا یرضا به غیر العمل خالصا لوجهه الکریم و لا یؤثر على وجه ربه شیئا. انسان آزاده راضی نمیشه به غیر از عمل خالص، لوجهه الکریم، فقط برای وجه کریم خدا، برای روی مبارک خدا، لأجل محبت اللهش، نه لأجل منفعتش، نه لأجل مذرتش. و لا یؤثر على وجه ربه شیئا، هیچ چیزی را بر وجه خدای خودش ایثار نمی کنه، هیچ چیز را بر خدای خودش ایثار نمی کنه، خداش را بر همه چیز ترجیح میده. این باز عبارات بزرگوار عبدالله مقامه همه نکته داره. نفرمود که اینجا فرمود لا یؤثر على وجه ربه شیئا، بر وجه پروردگارش چیزی را ایثار نمی کنه. نفرمود لا یؤثر على ذات ربه یا حتی على ربه، فرمود وجه ربه، بر وجه پروردگارش چیزی را ایثار نمی کنه. چرا؟ چون خدا دور از دسترس خلقه، لا تدرکه الابصار، مشاعر خلقی خدا را نمیتوانه درک کنه. باید یک جایی سراغ این خدا رفت، یک جایی این خدا را بر بقیه ایثار کرد. اون جایگاه کجاست؟ اونجا وجه الله، اونجا ذات الله نیست. برای همین میفرماد که پیغمبر و امیر المؤمنین و امام مشتبا صلوات الله علیهم، این بزرگواران نمی توانستن که عمل سید الشهدا را انجام بدن، چون اینها وجه الله بودن. باید یک خدا یک وجهی داشته باشه که این وجه را ایثار کرد بر سایر خلاصه خلق، این کار کار سید الشهدا بود که وجه خدا را در پیغمبر دید و امیر المؤمنین و امام مجتبی صلوات الله علیهم اجمعین. این نقطه عبارت بزرگوار است. میفرماد و عن الکلینی روایت هست از شیخ کلینی عدالله مقامه که مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه میفرماد مرحوم کلینی معلوم میشه از بزرگان هست عدالله مقامه. به سنده عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث بالاخلاص یکون الخلاص. شیخ کلینی روایت میکنه از امیر المؤمنین صلوات الله علیه حضرت فرمودن که به واسطه اخلاص خلاص حاصل میشه. یعنی چه؟ یعنی اون عبادتی که برای اونجا اگر فرمودن که فلان عبادت کنی اینقدر بهت نعمت میدیم، اینقدر در بهش بهت قصد میدیم، بهت حور میدیم، بهت قلمان میدیم، اگر برای این عبادت کردی نفس این عبادت اینها رو به تو چیزی نمیده. حق مطلبش این اگرچه بهت میدن از کلمشون ولی با علاجش میدن، با تدبیرش میدن، خود این به تو چیزی عطا نمی کنه. یکونو بالاخلاص یکونو الخلاص، اخلاصه که انسان را نجات میده. خلاص را گفتیم میشه دو معنا کرد، یکی خلاص خلاص از شرکه. وقتی انسان برای طمع بهش، برای ثواب بهش عبادت کنه شرکه، اینجا خلاصی نیست، خلاصی از شرک نیست، تولید صرف نیست، یک معنی خلاصش اینه. معنی خلاص دیگر به معنی نجات واقعیه. تا وقتی که انسان در توحیدش خالص نشه، در دینش خالص نشه، حقیقتاً اهل نجات نیست. الا لله دین الخالص. بعد حدیث رب می فرماد عن علی ابن اسباط عن ابی الحسن رضا علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال توبا لمن اخلص لله العباده و الدعا و لم یشغل قلبه بما ترا عیناه و لم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه و لم یحزن صدره بما اعطی غیره. حدیث نکته های اخلاقی هم داره. روایت میکنه از حضرت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه، حضرت روایت فرمودن از امیر المومنین صلوات الله علیه که امیر المومنین فرمودن خوشا به حال کسی که خالص کنه عبادتش را برای خدا، دعاش را برای خدا، دعا و عبادتش خالص برای خدا باشه. الان داریم میفهمیم چقدر دعاهامون غیر خالصه. اگر برای گرفتاری نباشه هیچ وقت دعا نمی کنیم. ای کاش گرفتاری آخرت باشه، بیشتر گرفتاری دنیا از ما را به دعا وامی داره. چقدر کار ما خرابه، حتی برای گرفتاری آخرت هم کمتر دعا می کنیم. می فرمان اگر که خوشا به حال بنده ای که خالص دعای او و عبادت او برای خدا، ولم یشغل قلبه به ما ترا عیناه، قلبش مشغول نمیشه به اون چیزی که دیده هاش میبینه. اگر دید یک نفر ماشین خوبی داره، یک نفر خانه خوبی داره، یک نعمت خوبی داره، اون را به خودش مشغول نمیکنه که حتی برای این بنشینه دعا بکنه خدایا به من هم عطا کن. اشکال نداره، باید دعا کرد، ولی اون بنده خالص برای این هم دعا نمی کنه. می فرماد دعایی که بزرگان می کنن دعاهای اینطوره. می بینن خدا در رضای خدا در چیه. اصلا خودشون میدی که انهو ندارن، هوسی هوایی هیچ از خودشون ندارن. اولا این را باید بدانیم، اگرچه عملهامون ضعیف ناقصه ولی باید خبردار باشیم از این حقیقت. بعد می فرماد که ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذناه، اون چیزی که گوشهاش می شنوه، اون شنیدنی ها او را از یاد خدا غافل نمی کنه. اگر اوصافی از کسی می شنوه باعث نمیشه از یاد خدا بره، متوجه و درگیر اون شی باشه، اون نعمت باشه. ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره، اگر ببینه یک نعمتی به شخصی عطا شده سینش تنگ نمیشه. اینجا حضرت چه میفرماد؟ حق عبارت حضرت فرمایش بزرگوار چیه؟ میفرماد که حتی بنده های خالص خدا، حتی برای نعمت دنیا هم خدا را عبادت نمی کنن. اگر خدا راضی باشه از خدا می خوان، می بینن که خدا به چه رضا داره، چقدر اینها مشیتشون و خواستشون تطابق پیدا کرده با مشیت الله. عبارت را می فرماد مرحوم آقای همدانی عبدالله مقامه، می فرماد احتمالا شنیده باشید، می فرماد که در یک کشتی که در حرکت بود در دریا، دریا منواج شد، طوفانی شد، کشتی در شرف غرق شدن قرار گرفت. در اون کشتی عده سنی بودن، عده شیعه، هر کدومشون به حسب اون اعتقادات خودشون شروع کردن دعا کردن. دیدن یک مرد آرام با طمأنینه ساکن در کشتی نشسته، انگار نه انگار که داره کشتی غرق میشه. فرض کنید سوار هواپیما شدیم، هواپیما در معرض سقوط قرار گرفته، چه حالتی به ما دست میده؟ دیدن یک انسان وارسته نشسته، اصلا عین خیالش هم نیست. رفتن سراغ این انسان، این شخص کریم، گفتن اگر میشه شما هم یک دعایی بکنید دریا آرام بشه. میفرمان که همین که زبانش را، دهان مبارکش را جنبانید، دریا آرام شد. بهش گفتن آقا چرا قبل از این اقدام را نکرده بودید، کاری نمی کردید؟ اون انسان بزرگوار فرمودن که من همیشه خواستم مطابق خاص خداست. اینجا هم گفتن که خدایا همیشه خواست من مطابق خواست تو بوده، حالا اگر که صلاح تو از دریا آرام بشه، آرام بشه. اینجا که من همیشه خواست من مطابق خواست تو بوده، حالا خواست تو هم مطابق خواست من باشه، یعنی خواستش خواست خداست. و می فرمان این بزرگوار شیخ مرحوم بوده عدالله مقامه، یعنی حتی اگر در خطر هم واقع بشن می بینن رضای خدا در چه هست. اقلا باید این را خبردار باشیم، اگرچه نقصان داریم در درجه خودمون، در مقام خودمون. حدیث بعد را می فرماد عن سفیان ابن عیینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال الابغاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. امام صادق فرمود صلوات الله علیه که اخلاص بر عمل، باقی ماندن بر عمل که خالص بشه. اخلاص از خود عمل سخت‌تره. شخص هر روز روزه بگیره، نماز شب بخونه، قرآن بخونه، ذکر بگه، چقدر سخته؟ میفرماد تمام این سختی‌ها از اخلاص در عمل آسان‌تره. یک اخلاصی که داشته باشه از همه اینها سخت داره. العمل الخالص، بعد حضرت عمل خالص را تعریف می‌فرماید، تفسیر می‌فرماید، می‌فرماید عمل خالص اون عملی هست که شخص نمی‌خواد که غیر از خدای عزوجل اون شخص را بر این عمل ستایش کنه. یعنی چه؟ یعنی اگر به واسطه این عمل همه مردم این را سرزنش کنند، به واسطه این عمل فقیر بشه، به واسطه این عمل مریض بشه، اصلا برای او اهمیت نداره. نگاهش به وجه الله، نگاهش به رضای اهل بیت علیهم السلام. شنیدید در مواعظ مبارکه این عبارت را، این حدیث شریف را زیاد به کار می‌برند. آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، عرض کرد که آقا من خدا را دوست دارم. مثلا حضرت، البته شاید جا به جا بگم، عرض کرد آقا من خدا را دوست دارم. حضرت بهش فرمودن مثلا مریض میشی به واسطه اینکه خدا را دوست داری. عرض کرد که آقا من شما را هم دوست دارم. حضرت فرمودن فقیر میشی. عرض کرد امیرالمومنین را هم دوست دارم. حضرت فرمودن دشمن زیاد میشی. این یعنی عبادت خالص. میفرماد که عبادت خالص یعنی غیر خدا برای او اهمیت نداره. حدیث بعد بل اسناد قال سألته عن قول الله عز وجل الا من اتى الله بقلب سليم قال السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه قال وكل قلب فيه شك او شرك فهو ساقط وانما ارادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للاخره. می فرماد که شخص سوال کرد از امام علیه السلام از این آیه قرآن در روز قیامت یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که مرد، روزی که شخص، مرد و زن حتی از بچهشون، از شوهرشون، از زنشون، از پدرشون، از مادرشون، از همه کسشون فرار میکنه، چقدر وحشته. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن یکی از وحشت انگیزترین آیات قرآن همین آیه است. از همه کس فرار میکنه الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم آمده پیش خدا. او دیگه وا نفسا نمیگه. چه میگه؟ میگه وا امتا. از امام سوال کرد که من اتى الله بقلب سلیم یعنی که، حضرت فرمودن السلیم، صاحب قلب سلیم یعنی کسی که ملاقات میکنه خدا را و لیس فیه احد سواه، غیر از خدا هیچ در قلبش نیست، در گرفته به آتش خدا، اصلا خودی نداره، همش خداییه. و کل قلب، عبارت خیلی عبارت ثقیلیه، میفرماد کل قلب فیه شک او شرک فهو ثابت. هر قلبی که یک ذره شک داشته باشه یا شرک داشته باشه این ثابته، این قلب سلیم نیست. انما ارادو به زهد فی دنیا، حضرت میفرماد که اراده کردن به زهد، به پرهیز، به دوری کردن، به دل کندن از دنیا. چرا؟ لتفرغ قلوبهم للآخره، تا قلبهاشون خالی بشه برای آخرت. انشاءالله باید سعی کنیم دنیا را، محبتش را، میلش را از دلمون بکنیم، اقلا دعاش را بکنیم. انشاءالله که امام علیه السلام محبت دنیا را، میل به دنیا را بکنن از دلهای ما. انشاءالله سعیمون، حیاتمون، زندگیمون نه برای بهشت، برای رضای اهل بیت باشه علیهم صلوات و مسلیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.